بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم و منکری فضائلهم و مناقبهم من الاولین و الاخرین الى لقاء یوم الدین. قال الله الحکیم فی محکم کتابه والذی جاء بالصدق و صدق به اولئک هم المتقون. خداوند قلوب همه ما رو به انوار طیبه قرآن محبت پیامبر و آلش روشن و منور بفرماید، برای سلامتی وجود زیجود حضرت بقیت الله العظم آقا امام زمان اجماعا صلواتی خط بفرماید. اللهم محمد و آل محمد. توفیقی است که شب‌های سه‌شنبه در خدمت عزیزان چند جلسه‌ای باشیم و بعد هم دوستان دیگر و رفقای بزرگوار دیگر. صحبت من در این چند جلسه‌ای که شب‌های سه‌شنبه خدمتتون خواهم بود، مبانی اخلاق و عرفان در مکتب تشیع و مکتب اسلام هست. علم اخلاق و علم معارف، اینها حقایقی هستند که تمام انبیا ما را به آن فرا خواندند، از حضرت آدم تا حضرت خاتم و بعد هم حضرات معصومین ائمه خدا علیهم السلام و اولیاء مکرم اسلام. تعبیری که در خود قرآن از پیامبر اکرم آورده میشه و خدا در مقام تعریف پیامبر اکرم در حقیقت این آیه را نازل میکند، انک لعلی خلق عظیم. پیامبر خودش رو توصیف می کند به کسی که خلقیاتش، صفات نفسانیش، مکارم و فضائلش قابل وصف نیست. انک لعلی خلق عظیم، خود همین کلمه علا، نه این که به اصطلاح حضرت در این چهار چوب مقید شده، بلکه مهیمن بر این مکارم و بر این فضائل هست، که انشاءالله معنای دقیق ترش رو به او خواهیم رسید. چه فرقی بین پیامبر اکرم و دیگران هست؟ همین آیه شریفه باید این معنا رو به ما برساند. همین آیه رو که در صدر کلامم تلاوت کردم، آیه 33 از سوره زمر، والذی جاء بالصدق و صدق به اولئک هم المتقون. پیامبرش رو توصیف میکنه، پیامبرش رو تعریف میکنه که این پیامبر حاصل و ثمره‌ای که برای این بشریت داشته، ارمغانی که برای این بشریت آورده چیه. والذی، اون کسی که جاء بالصدق، توصیف پیامبر اکرمه. وجود پیامبر اکرم یعنی صداقت، یعنی طهارت در جمیع مراتبش. پیامبری که برای وصول به دعوت خودش که قولوا لا اله الا الله تفلحوا، از مرز حق عدول نمی کنه. خیلی اینا مباحث مهمی ها. برای اینکه یک نفر بیشتر مرید خدا بشه، یک نفر بیشتر نماز بخونه، پیامبر اکرم از محوریت حق تنازل نمی کنه. این که در آیه شریفه هست که لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، همین رو میخواد بگه که اکراه نیست، نه اینکه مردم رها هستن، یله هستن. اونجا که حق روشن شد، پیامبر اکرم نمیاد از جهات دیگر استفاده کنه و این شخص رو نگه بداره. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، چرا؟ حق از باطل روشن شده برای این شخص دیگه، خودش میخواد بپذیره میخواد نپذیره دیگه، وعد و وعید نداره. شما اگر بیای اینجا، اگر همراه ما باشی، در آینده مطالبی خواهد بود. حالا شما یک مجلس دیگه تشریف بیارید، شما بیاید در نماز ما شرکت کنید. نه، این حرفا نیست. چرا؟ چون مسیر خدا رو میخواد بره. او اول دعوتش ندا به توحید بلند کرده، نمیتونه از توحید تنازل کنه. قولوا لا اله الا الله تفلحوا، با این ندا آمده، بعد برای گرمی بازار خودش از این ندا دست برداره، این خلاف اون اصل و مبنا میشه که من مردم رو به خدا بخوانم، مردم رو به پروردگار دعوت کنم و بعد برای حفظ موقعیت خودم بگم خب حالا شما بعدن مطالبی هست خدمتون عرض میکنیم، حالا شما باشید. و این که میبینین افراد از اطراف پیامبر اکرم، اینها اون افرادی که به اصطلاح به دنبال دنیا آمدن، اون افرادی که به دنبال هوا و هوس خودشون آمدن، اینها با پیامبر اکرم نمیتونن در یک مسیر باشن. حزب نفاق چرا تشکیل شد؟ چون اینا نمیتونن با منویات پیامبر اکرم راه برن. اینها میخوان اون امنیه خودشون، آرزوی خودشون رو، اینه که نگرانن آیه نازل بشه، مچشون باز بشه. چرا از امیرالمومنین جدا شدن؟ چرا بعد از 23 سال زحمات پیامبر اکرم یک مرتبه ما دیدیم همونطور که یدخلون فی دین الله افواجا یخرجون من دین الله افواجا، ارتد الناس بعد رسول الله الا سلاس. چرا رفتن؟ مگه از این دین چه بدی دیده بوده؟ چرا از امیرالمومنین جدا شده؟ چرا از امام حسن جدا شدن؟ چرا از امام حسین شب عاشورا، این جمعیتی که آمده بود، چرا رفتن؟ اگر امام حسین چه میخواست؟ چه دعوتی داشت؟ مسئله چیه؟ چون صدق اون صدقی که پیامبر اکرم آورده ما رو به اون صدق دعوت میکنه. بعد ما میبینیم اون صدق رو ما نداریم، ما راست حسینی نیستیم، به دنبال پیامبر آمدیم تا اینجا، به دنبال امیرالمومنین آمدیم تا اینجا. حالا امیرالمومنین با ما همراهی نمیکنه، امیرالمومنین با ما همراهی نمیکنه، نه اینکه ما به پیامبر همراهی نمیکنیم با امیرالمومنین، ما باید بریم، ولی نه، امیرالمومنین باید دنبال ما بیاد. امیرالمومنین استانداری کوفه رو به ما نمیده، امیرالمومنین استانداری بصره رو به ما نمیده. چرا طلحه و زبیر جدا شدن؟ حالا استانداری نمیده مسئله نیست، چرا مرا با غلامم در یک اداد قرار میده؟ دقت میفرمایید، چرا مرا با غلامم؟ امیرالمومنین بیت المال رو تقسیم کرده، 3 درهم به من داده، 3 درهم هم به غلام من داده. شأن مرا حفظ، من در راه اسلام شمشیر زدم، من جزء عشره مبشره بودم، من مکه رو درک کردم، من هجرت رو درک کردم، تمام این سوابق ما از بین رفت، تمام اون ابهت ما از بین رفت. یا علی حواست کجاست؟ میدونی داری چی کار میکنی؟ این که مرحوم علامه تهرانی به شاگردانشون دائم متذکر میشدن که همه دانه های یک شانه هستید برای همینه. بالا پایینی نیست عزیز من، یکی بالاسون خداست، السلام، بقیه همون پایینی. احوالات پیامبر اکرم رو ببینین، عبودیت از تمام وجودش ظهور و طلوع داره. امیرالمومنین رو نگاه کنی، عبد رو بخند ببینید، عبد رو ببینید، امیرالمومنین عبد رو بخند ببینید، سید الشهدا رو ببینید تو گودال قتلگاه، در حالی که قدرت داره تمام ملک و ملکوت رو به هم بریزه، ولی صورت روی خاک گذاشته. الهی رزن به رزاک، لا معبود سواک. ما را به این راه دعوت کردن. امام حسین فرمود اوج بندگی اینجاست که در حالی که بدنت قطعه قطعه است، نیزه، شمشیر، سنگ‌ها همه بر این بدن، اما از اون محوریت حق تنازل نمی‌کند. از اون محوریت حق تنازل نمی‌کند. من عبدم. خدایا حواست کجاست؟ ببین دارن به امام حسین چی کار می‌کنن. خدای این برنامه نبود. ما این همه نماز خوندیم، قرآن خوندیم. مطلبی که هممون شبانه روز داریم می‌گیم. چرا من؟ چرا من؟ چرا من مبتلا بشم؟ چرا من گرفتار بشم؟ چرا من فقیر بشم؟ همه اون در مقام اعتراضیم که خدایا چرا کشورهای کفر در نعمت به سر ببرن و کشور ما در نعمت به سر نمیرن؟ همش چراست دیگه؟ همش اعتراض. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. کسی از خدا سوالی نداره، اون مولاست، ما همه عبدیم، عبد مسئوله، ولی جای مولا و عبد عوض شده در نظر ما. اسلام آمده، تمام ادیان الهی آمده، لا نفرق بین رسولم، فرقی نی، همه آمدن که ما را به عبودیت دعوت کنن. بشر قدر خودت رو بدون، پادا از گلیم خودت درازتر نکن. رحم الله من عرف قدره، خدا رحمت کنه اون کسی که جایگاه خودش رو میدونه، تعریف خودش رو میدونه. من الان عاشق عبدالمجید تحویان از قم آمدم، خودم رو بتونم درست تعریف کنم. وقتی خودم رو تعریف کنی، تعریف یعنی چه؟ تعریف یعنی اون جمله ای که مبانی اخلاق دارم میگم. تعریف اون جمله ای که آقا امیر المؤمنین بر روی قبر یا بر روی کفن جناب سلمان نوشت: وفدت علی الکریم بغیر زادی. آقا من هجرت کردم، من از فارس آمدم، چه دربدری ها کشیدم، چه زندان ها رفتم، چه شلاق ها خوردم، تا آمدم پیش این پیامبر، این پیامبر رو یافتم، زحمت ها، خون دل ها خوردم تا به این پیامبر رسیدم، در حضور این پیامبر چه کلاس هایی رو طی کردم، چه نماز شب هایی رو خوندم، چه قرآن هایی رو خوندم. با خودت چی آوردی؟ ورده یه تومار بنویس، امیرالمومنین ورده بنویس، خدایا این جناب سلمان 10,000 مرتبه قرآن را خط کرده، این سلمان قائم اللیل بوده، هر شب نماز شب خونده، صائم النهار بوده، هر روز روزه بوده، بنویس. چرا امیرالمومنین نمی نویسه؟ فرمود: وفدت علی الکریم بغیر زادی، دست من خالیست، دارم میام خدایا، چون عبد چیزی نداره، هر چه داره بر مولاشه، هر چه داره بر مولاشه. ببینیم پیامبر اکرم که اسوه عبودیت، این فرمود چی؟ قرآن از زبان پیامبر اکرم: انی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. هیچ نسبتی با من نیست، فقط من یک ربط با پروردگارم. امروز نمیدونم همینطوری یک مرتبه من یک صوتی از استاد بزرگوارمون جناب حضرت آیت الله حاسب محمد محسن حسینی تهرانی گوش کردم، دیدم همین مبحث را میخوان ایشون، و دیدم چقدر جالب میگن، چقدر زیبا دارن ترسیم میکنند که وقتی ما به مقام عبودیت برسیم، فقط یک صرف انتصاب. صرف انتصاب یعنی چه؟ یعنی طفل شیرخواری که تمام نیاز و تعلقش به مادره، ولی خودشو چه ادراک میکنه؟ یک طفل شیرخوار رو برداریم، امعاراش کنیم، ذهنش و تفکراتش را ببینیم، این طفل شیرخوار چی میگه؟ من سیدم، من اسمم فلانه، من پدرم فلانه، من جدم فلانه، من خانه‌ام چه هست، من نمیدونم موقعیت شغلی پدرم این است. یا این حرف هست که ما میزنیم. اون طفل غیر از ادراک بودن هیچ ادراکی نداره. اول هست خودش را، فقط همین که هست، و بعد از این هست فقط ادراک گرسنه بودن. این بچه توی بستر خودش، گهواره خودش، مهد خودش گرفته، خوابیده، در احوالات خودش داره سیر میکنه، آنچنان در احوالات خودش مستغرق هست که بعضن ما شک میکنیم آیا این بچه زنده است یا این بچه زنده نیست. میریم بالا سرش ببینیم تنفس داره یا تنفس نداره، هیچ ظهوری نداره، هیچ بروزی نداره. بعد میریم نه، تنفس داره، الحمدلله زنده است. اون وقتی که گرسنه میشه، احساس دوم گرسنگی براش حاصل میشه، اون وقت یه صدایی در میاد، یه گریه ای میکنه، مادر متوجه میشه بچهش گرسنه شد، دوباره این گریه تمام شد، دو میک شیر میخوره دیگه، یک شیشه شیر میخوره دیگه، تمام شد، دوباره میره در احوالات خودش. ازش بپرسیم تو کی هستی؟ پدرت کی هست؟ مادرت کی هست؟ تو کدوم بیمارستان به دنیا اومدی؟ وقتی به دنیا اومدی چه لباسی بدترت کردن؟ چیزایی که ما روش حساب باز میکنیم. دیدید امروز ما به کجا رسیدیم؟ که به خاطر این که نمیدونم ساعت فلان فلان بچه‌مون به دنیا بیاد چه بلایی بر سر بچه‌مون. اینا اعتباراتی است که برای ما. حالا بنده روز 11 به دنیا بیام یا روز 12 به دنیا بیام چه تأثیری در تکون من داره؟ ولی برای پدر مادرم خیلی مهمه. کلاس تو فلان برنامه به صلاح چیز شبکه می نویسم بچه ما در فلان. من بعضی از فیلم های اینها رو که دیدم که چه هزینه هایی و چه نمیدونم آراستن و اتاق به صلاح اون طفل و اینا تو بیمارستان چه هزینه های گزافی اینا همش اعتماد. خود از اون طفل بپرسیم. خب این طفل الان به دنیا آمد، ما فیلم گرفتیم، عکس ازش گرفتیم، این طفل فردا بزرگ شد، 3 سالش شد، به قوه ادراک رسید، 4 سال، ما این فیلم رو براش بذاریم، چه احساسی این بچه داره؟ خوب دقت کن ازش بپرسیم ببین ما چی کار کردیم، من مادر به خاطر تو چه زحماتی رو متحمل شدم، پدرت چه هزینه ای کرد. این فقط بیر به این فیلم نگاه میکنه میگه چه بادکنکای قشنگی داره. اون اعتباری که من پدر و مادر دارم اون نداره، نمیتونه داشته باشه. اون فقط به بادکنکاش نگاه میکنه. اون فقط به سرخ و زردیاش نگاه میکنه. اصلا از اون فضای فکری ما خارجه. میفرمودن در یکی از شبهای ماه رمضان که در یک محلی بازار تهران آتش سوزی اتفاق افتاده بود و اون مغازه به صلاح یک بازار بزرگ پلاستیک به آتش کشیده شده بود. گفتن صاحب اون مغازه داشت سکته میکرد، بچه یه کوچیک اون واسطه بود کف میزد، چه آتش قشنگی. چرا؟ چون اون وارد در مسائل اعتباری نشده. من که هستم، تو که هستی، من آنم که رستم بود پهلوان. مبانی اخلاق ما را به همون صرف الوجود بودنمون ما را میخواند که برگرد تو هم مثل امیرالمومنین بشو، برگرد تو هم مثل پیامبر اکرم بشو. والذی جاء بالصدق، ببین زندگی رو نگاه کن و صدق به، تو هم بیا این راه و این مسیر رو تصدیق کن، این صدق رو ببین، این نمونه حیات رو ببین، این نمونه انسانیت رو ببین، این اسوه رو ببین، تو هم به دنبالش بیاد و همین مسیر رو تایید کن. اگه کسی میتونه با علامه طباطبایی زندگی کنه و در درون خودش آفرین بر این علامه طباطبایی نگرد، اگه میشه، اگر انسانیت داشته باشه، اگر بهره و حظی از انسانیت داشته باشه، وقتی نگاه میکنه به این رجل الهی، به این مرد الهی و مشاهده میکنه رفتارش را، سکناتش را، ظهور و بروزش را، به تعبیر اساتید ما فرمودن اون مقداری که از ایشان ما نمیدانم شنیدیم، میدانم نشنیدیم، یا به تعبیر بزرگان فرمودن وقتی مطلبی را میدانست آرام جواب میداد و وقتی نمیدانست بلند میگفت نمیدانم. به تعبیر علامه تهرانی در یک قضیه می فرمودن ایشون شوخی نمی کرد، حقیقتا نمیدانست. او وجودش محدوده. بله اگر آمد این وجود رو به فعلیت رسان و در اون اوج فناء در ذات الهی، بله در اونجا دیگه همه چیز میداند. اونجا که همه چیز میداند، آیا علامه طباطبایی است یا نه؟ او میداند، تجلی و مظهر او میشود. اونجا که نمیداند خودش است. به تعبیر خواجه هرات، چون به خود مینگرم از خاک سارانم و خاکم بر سر، و چون به او مینگرم از تاج دارانم و تاجم بر سر. لقد کرمنا بنی آدم. اونجا که می داند او رو تکریم الهی می داند، او رو ظهور جلوه پروردگار می داند. اون وقتی که به خودش برمی گرده می بینه صفر الیده، دستش خالیه. خب این پیامبر اکرم آمده ما رو به این مسیر دعوت کرده که به کجا برسیم؟ آیه 33 سوره زمر، والذی جا به صدق و صدق به اولئک هم المتقون. اگر کسی را دیدید بر مسیر صدق حرکت میکنه، در هزاهز زندگی، در سرد و گرم زندگی، هیچ کجا تحت تأثیر قرار نمیگیره، اون روزی که به صلاح نعمت برش میاد یک حالی داشته باشد، اون روزی که نعمت رو ازش میگیرن یه حال دیگری داشته باشه، امرو که پست و مقام بهش میدن و خدا رو بنده نباشه، فردا که پست و مقام ازش میگیرن افسرده. نه، به تعبیر اولیاء الهی، انسانی که مسیر حق را پذیرفته و بر مسیر توحید گام برمی‌داره، اسم ممیت و اسم محی براش یکیست. مثال میزنن، تعریف میکنن این رو، همین جمله را، که وقتی پشت در اتاق عمل تو بیمارستان منتظر عزیزش در اتاق عمل هست، در اون حال انتظار اگر در اتاق عمل باز بشه و دکتر بیاد بیرون و دکتر بگه الحمدلله عملیه با موفقیت انجام شد و به انجام رسید، و یا در اتاق را باز کنه و بگوید که متاسفانه تلاش های ما به نتیجه نرسید و عزیز شما از دنیا رفت، او تکان نمیخوره، گریه میکنه، متأثر میشه، ولی اون ربطش با پروردگار تکون نمیخوره. چرا؟ چون هم اسم ممیت از ذات پروردگار تنزل پیدا میکنه، هم اسم محی. چه فرقی میکنه؟ هر دو ظهور اوست. هو الممیت اوست، هو المحی اوست، برای ما فرق میکنه. فقر و غنا براش یکیه. در احوالات جابر بن عبدالله انصاری از امام باقر ازش پرسیدن، یه اواخر عمرش بود، در بستر بیماری اونجا شروع کرد شعر گفتن و قصه گفتن و گفت که من به جایی رسیدم که مرگ را بهتر از حیات میدانم، بیماری را بهتر از صحت میدانم، فقر را بهتر از غنا میدانم. حالا 90 سال عمرش کرده، زنش گرفته، عروس و داماد، همه چی داره. آخه حضرت امام باقر علیه السلام فرمودن ما خاندان کسانی هستیم که هر دو برای ما یکیست. من آن را میپسندم که جانان میپسنده، من آن را میپسندم که جانان. خدا چی برای من تقدیر کرده؟ تقدیر او برای، چون من عبدم، گفتنش راحته، شعر میخونیم زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت، باید رفت، ولی ما الان داریم میریم یا نه؟ همین الان به من بگن آقا فلان حادثه برات اتفاق افتاده، دیگه تا قم نمیدونم چرنگی برستم، ولی باید رفت. هدف قایی از خلقت من اینه، من نیامدم در اینجا نمیدونم فلان موقعیت رو پیدا کنم، فلان مقام رو پیدا کنم، من برای این نیامدم، من آمدم به این اوج مقام عبودیت برسم که برای من نزول اسماء الهی همونطور. ببینید واقعا اینا شوخی نیست، ما یک کلامی میشنویم، تو اون حادثه قرار نگرفتیم، بیام بریم تو کربلا حضرت زینب کبری رو مشاهده کنیم. شوفی که نیست، شب عاشورا امام سجاد میفرماد دیگه، میفرماد وقتی پدرم نشستن در خیمه و اون غلام داشت شمشیر حضرت رو تصحیح میکرد، جون غلام سیاه حضرت داشت شمشیر، حضرت شروع کردن به اشعار خوندن، یا دهر افن لک من خلیلی کم لک بالاشراق والاسیلی، چند مرتبه حضرت تکرار کردن، فرمودن من متوجه شدم پدرم چی دارن میگن، اما خودم رو کنترل کردم، خودم رو نگه داشتم، اما نتوانست خود را، بلند شد گریه کنان، لطمه بر صورت زنان، برادر چی کار میخوایی بکنی؟ جدم رو از دست دادم، پدرم رو از دست دادم، مادرم رو از دست دادم، برادرم امام حسن رو از دست دادم، تمام امنیه من تو هستی، تو هم میخوایی بری؟ بگه من چی دارم؟ امام حسین دعوت میکنه، جد من بهتر از من بود، پدرم بهتر از من بود، مادرم برادرم بهتر از من بود، آنها رفتند، اگر بنا به بقا باشد پیامبر باید بمانه، امیرالمومنین باید بمانه، از وقتی اونها رفتند منم میرم. این زینب کبرایی که شب عاشورا چنین حالی رو داره، این زینب کبرایی که در حال وداع چنین حالی رو داره، بالای تل زینبیه چنین حالی رو داره. شب یازدهم یا روز یازدهم بنابر نقل تاریخ و به اصطلاح مقاتل، زینب کبرا وقتی که جسد برادر رو پیدا کرد و روی دست گرفت، اینجا شاهکاره، اینجا اون عیار حضرت زینب به منصه ظهور میرسه. حضرت زینب یعنی چه؟ بدن برادر رو روی دست گرفت، ربنا تقبل منا هذا القربان، نگفت خدایا ببین چه قربانی برات آوردم، برادرم امام حسین، برادر امام حسن، شروع کنه عجوزه خوندن. در مقام عجز و نیاز، در مقام التجا، ربنا تقبل منا هذا القربان. این عیار حضرت زینبه، این هست که جناب حضرت آیت الله تهرانی فرمان، وقتی من در احوالات حضرت زینب سیر می کنم، دیگر می مانم، رها می کنم که این زن چه کرده. ما فقط همین نمیدونم عقیله بنی هاشم و نمیدونم ام المصائب و همینا بر ماست، ولی این که در چه افقی است، خودشو به چه نقطه‌ای رسونده برای ما. اونها آمدن، امروز یک مطلبی رو در کتاب افق وحی میخوندم که تمام این مصائب را اولیاء خدا و ائمه اطهار پیامبر اکرم تحمل نمودند که ما قدمی در راه انسانیت برداریم، ما قدمی در راه صدق برداریم، راستی، راستگویی، نه اون وقتی که به اصطلاح منافعمون تأمین هست انسان راست بگه، نه، در اوج زیق انسان دست بر نداره. وقتی ببینید شاگردان سالک الهی در احوالات مرحوم آقای قاضی، اونجا در همین احوالاتی که ایشون نوشت، اونجا مطالعه کنید که وقتی ایشون با رفقای خودشون و دوستان اهل ذکر خودشون، کسانی که ذکر یونسیه میگفتن، کسانی که تهجد داشتن، کسانی که شاگرد مکتب توحید بودند، حرکت میکنن و میرن به سمت مکه، در گمرک عربستان مرز عراق، اونجا ورود تنباکو، ورود دخانی، دخانیات حرام، مثلا ممنوع بوده و اون شخصی که حامل هست به زندان محکوم میشده، بستگی به نوع جرمش حتی اعدام هم بوده. این شاگردان مکتب عرفان اون تنباکوها و اون دخانیات خودشون رو میدن به دست آقای قاضی. دقت میکنین؟ ذکر یونسیه میگین، ازش دستور میگیرین. برای چی دادن به آقای قاضی؟ که حتما آقای قاضی یه وردی بخونه این تنباکوها تبدیل بشه به نمیدونم بادنجوبه، تبدیل بشه گلگاف زبون. وقتی آقای قاضی وارد گمرک شدن، اون شخص مسئول گمرک پرسید اینها چیه؟ دست سید. ایشون فرمود تنباکو. گفت منو مسخره میکنی؟ برو. منو مسخره میکنی؟ مثلا در تخیلش نبود ها کسی میاد بگه من جرم همراه هم هست. النجات و فی صدق، صدق نه همین صدقی الان میاد میپرسد آقا این میوه جنسش ترش یا شیرین، فقط همین، اینجا زیاد مهم نیست. حالا ترش باشه میره تو خانه با یه مقدار شکر قاطی میکنه میخوره. آقا این دوغش ترش یا شیرینه؟ حالا نه آقا شیرینه بخر برو. حالا فوقش ترشه، بعد وقتی یه مقدار نمک بهش میزنه شیرین میشه، این مهم نیست. صدق و کذب آنجایی که مسیر حق شخص میاد از من طلبه سوال میکنه و میفرماد خدا چه میگه، چرا میاد از من سوال میکنه، با من که کاری نداره، که میگه امام صادق چه میگوید. این صدق و کذب اینجاست. والذی جاء بالصدق و صدق به، اون کسی که این پیامبری که بر مسیر صدق آمد این پیامبر رو تایید کرد، ولو اینکه تمام مناصب دنیوی ازش گرفته شد. آقا امیرالمومنین حق تمام شد، منو بپذیرید منو نپذیرید مهم نیست، خود امیرالمومنین خانه نشین شد. حالا من چی؟ من چه توقعی دارم وقتی با امیرالمومنین این گونه رفتار میکنن؟ انتظار دارم من با من خوش رفتاری کنم؟ خیلی خنده آوره. من باید این مسیر رو برم، اولئک هم المتقون، تا به این نقطه برسم، تا به این. اینه که در سوره یوسف آیه 108 اونجا میبینیم شعار انبیا و اولیا چیه. همشون میفرمان قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرت انا و من اتبعنی. این مسیر و این راهی که ما داریم درش حرکت میکنیم یک راه روشنی است، نه یک راهی هست که برای خود ما هم روشن نیست. آه چرا آمدیم اینجا؟ خب جای دیگه نبود بریم. آقا چرا از این آقا تبعیت میکنیم؟ خب برو از اون آقا تبعیت کن. خب این آقا خوشگلتره، این آقا عمامش بزرگتره، این آقا ریشش بلندتره، به این لحاظه به چه ملاکیه؟ وقتی انسان ملاک نداشته باشه، وقتی انسان بر اساس اصول حرکت نکنه، اون وقت همین میشه، اوضاع احوالش همین میشه. ولی اون کسی که بر اساس ملاک حرکت کرده، بر اساس اصول حرکت کرده، او تمام نقاط زندگیش تحت تأثیر اون اصل قرار میگیره. براش مسئله فرق نمیکنه. در احوالات علامه طباطبایی هست. خب میدونی که علامه طباطبایی مرحوم آقا فرمان ایشون راضی نیست در مهر تابان که ما از احوال عائلی ایشون صحبت کنیم، از زندگی شخصی ایشون صحبت کنیم، ولی همین مقدار ایشون در اوج فقر زندگی میکرد، در اوج فقر زندگی میکرد. من در این خاطرات آقای مطهری، مخطوطات آقای مطهری اونجا میدیدم که آقای مطهری نوشته ایشون بعضن از من قرض میگرفت. علامه طباطبایی و خیلی برای من باعث، یعنی برای حال خودم تأثر شد که من آقای مطهری چرا متوجه نیستم که علامه باید بیاد از من قرض بگیره. من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدا، کجا رفت؟ این رو در علامه تهرانی میبینیم، این فرق جوهری علامه تهرانی در با دیگران در همینه که خودش رو در قبال اساتیدش، خدا پیامبر که بمانه، اون که جای خود داره، خودش رو در قبال اساتیدش عبد میبینه، خودش رو معلم کلاس اولش رو میبینه، همین حال رو داره، اساتیدش رو در حوزه میبینه، بزرگان از حوزه که مدرس ایشون بودن، ایشون حتی در این اواخر قم مشرف میشدن، به دیدار اینها میرفتن و دست اینها رو میبوسیدند، نه فقط در قبال دوربین و عکس و اینا صحبت خواهم کرد که حال اولیاء الهی یک حال تصنعی نیست، اون تراوشات ذاتیه اونهاست. ما یه موقع نه تعارف میکنیم، آن حالا استادمون احترام بذاریم، تواضع داشته باشیم، به خودمون تحمیل میکنیم، تحلم میکنیم، خودمونو میاریم پایین. پایین نیست، بالا هستیم، اما حالا در مقابل استاد خودمونو میاریم پایین. ولی نه، او حقیقت عبودیت رو داره ادراک میکنه، اینه که خم میشه به دست استادش را با اوج لذت میبوسه، به مقام اون ادراک عبودیت خودش رو در این جنبه نشون میده. این شخص با این وضعیت زندگی خانش رو به اصطلاح بارها شده که زندگی علامه طباطبایی رو میذاشتن کنار کوچه، ایشون نمیتونست اون به اصطلاح حق استیجار و اینها. یک روز یک گربه ای شما ببینید، من اینو میخوام بگم، وقتی حیات ببینید، وقتی انسان عبد شد، وقتی انسان حیات را ادراک کرد، دیگه نمیاد سبک سنگین کنه. آقا این که مورچه است، حیات براش مهم نیست. نه آقا این که فقیره، بذار بمیره. آقا این که نمیدونم سنش گذشته از 70 سال، دیدید دیگه تو همین جریاناتی که پیش آمد تو کشورهای اروپایی، افرادی که سنشون بالا بود قبول نمی کردن بیمارستان ها، این دیگه عمرش کرده، بره بمیره. چه کسی بمانه برای ما؟ اون کسی که برای ما منفعت داره، اون کسی که برای ما بارکشی میکنه، اون باید بمانه، بقیه باید بمیرن. بمیرن. بله، اون کسی که به مقام عبودیت رسید و ادراک اسم حی را کرد که این مورچه‌ای که داره تکون میخوره، این کرمی که داره تکون میخوره، این حیات ظهور کدوم حیاته؟ اون حیات مطلق را دید، حیات پروردگار را دید، علم پروردگار را دید، قدرت پروردگار را دید. او دیگه نمیتونه از این صرف نظر کند. برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است، معرفت کردگار. او با اون دید داره نگاه میکنه. علامه میان در اندرون زندخانشون صدای گربه رو میشن، صدای گربه، صدای التجاء، صدای التماس، خانم این گربه چرا این طور صدا میکنه؟ یعنی آقا ما به شما نگفته بودیم این گربه افتاده تو این راه آب و نمیتونیم درش بیاریم. ایشون بلا فاصله معمر یه شخص رو میفرسته بریم فلان معمار فلان بنا رو بیارید، تخریب کردن، این گربه رو در آوردن. 1500 تومان اون زمان هزینه کرد علامه طباطبایی. بعد که این گربه در آمد، یک حال ابتهاج که یک گربه را من حیاتش را براش حفظ کردم. این تفکر رو ببینید، این تفکر، حالا انشاءالله جلسات دیگه میام، این تفکر، این همین تفکر آقا امیرالمؤمنین علیه السلام هست که حضرت فرمان صلوات خط کنید. صلی علی محمد و آل محمد. بعد این منطق، منطق سرور موحدان مولای متقیان امیر مؤمنین علی بن ابی طالب، والذی جاء بالصدق و صدق به، یعنی این والله لو اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها الا ان اعصی الله فی نمله اسلبها جلب شعیره ما فعلت. سوگند به خدا که اگر اقالیم هفگانه را با آنچه در محاذات آنهاست تا کهکشانها و آسمانها به من بدهند که چکار کنم؟ اقالیم صبر به من بدن که چی؟ که بیام در مقابل این اعطا اسیان پروردگار رو به جا بیارم. اسیان پروردگار یعنی چه؟ اسیان پروردگار نعوذ بالله برم زنا کنم. اسیان پروردگار یعنی بیام برم یک شخص جوان بیگناهی رو بکشم. به نظر ما اینه دیگه. وقتی میگم اسیان یعنی این، یعنی نماز نخونم، یعنی شراب بخورم نعوذ بالله. اسیان چیست؟ چه کنم؟ پوسته دانه جوی را از دهان مورچه‌ای بگیرم. میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. چرا؟ تو اون حال این داره عشق میکنه. در آیه قرآن چی دارید؟ اممون امثالکم. این حیوانات، این مورچه ها، این حشرات، فکر نکنین اونها برای خودشون دم و دستگاهی ندارن، فقط شماها دارید. اونها هم برای خودشون زندگی دارن، اونها هم برای خودشون مسائل دارن. این مورچه‌ای که دارید این دانه رو به نیش کشیده، این پوسته رو به نیش کشیده، داره میبره، میدونی در چه حالی هست؟ میتونی ادراک کنی او در چه افقی هست؟ بیا خودت این ور بگذار، ببین بعد از چند روز یک پولی گیرت آمده، قرض کردی، نمیدونم یا کار کردی، کاسبی کردی، 2000 تومان گیرت آمده. حالا داره میری منزل، این 2000 تومان چیکار کنم؟ این 2000 تومان یک بستنی شکلات بر بچت خریدی که الان در خانه رو میزنی، بچت میاد تو دامنت، این شکلات رو بهش بدی. چه حالی داری؟ هنو به خانه نرسته، با دخترت، با پسرت داری چه ربطی برقرار میکنی؟ با چه لذتی داری میری؟ با چه شوقی داری میری به سمت منزل؟ حالا همین که در منزل میرسی، یک کسی این از دست تو بگیره و بره. همون لحظه‌ای که اینه میده دست بچت، یک کسی برداره و بره. ببین بر سر تو چه میاد، ببین بر سر اون بچه چه میاد. اممون امثالکم، اونها هم مثل شما هستن، امتها هستن، مثل شما زندگی دارن، مثل شما خواب دارن، مثل شما مهربانی و ابوت و بنوت و اینها دارن، اونها هم ادراکات دارن. همینطور به راحت آقا مورچه است بگیر از دهنش بندز اون طرف. من امیر المؤمنین اگر اقالیم سبع رو به من بدن و بگن این پوسته گندم را، این پوسته جو را از دهان این مورچه ظلمن بگیر، من امیر المؤمنین. چرا؟ چون همان ربطی را که بو با پروردگار داره، همون ربط رو من با پروردگار دارم. به چه دلیل؟ به چه دلیل من افضل هستم؟ به چه دلیل من برتر هستم؟ به چه دلیل؟ دقت میکنین؟ مبانی اخلاق، مبانی عرفان انسان رو به کجا میرسانه؟ نه اینکه نه آقا 1000 نفر رو بکشین اینها فدای من بشن. برای چی فدای تو بشن؟ تو کی هستی؟ امیرالمومنین میفرماد که جان دارد و جان شیرین خوش است. من چطور بیام این خوشی او رو بگیرم؟ وقت بیان تو مبانی اخلاق، بیان تو زندگی همون. این دختر و پسر با هم دارن زندگی میکنن، با هم خوبن، یه عروسی کردن، با هم عشق. حالا ما بیان بریم باشون در گوش این صحبت کنیم، در گوش اون صحبت کنیم و خوشی اونها رو تبدیل به تکدر کنیم. ببین داماد برای تو چی نیورده، ببین عروس ظروفی که آورده ظروف مارچ نیست، ببین تو این همه هزینه کردی اونا برای تو انگشت در نیاوردن. خب ما چه فرمان؟ ما همین کار داریم میکنیم. امیرالمومنین میگه اقالیم سبعه رو بدن، من چنین کاری رو انجام نمیدم. ولی ما بدون اقالیم سبعه میریم این کار رو انجام میدیم. حد دست ما اینه که ما خسرت دنیا و الاخرتیم. نمیتونیم ببینیم دوتا رفیق با هم خوشند، میریم در گوش این رفیق میگیم میدونیم این تفکراتش چیه، میدونیم این کدوم وریه. بعد آقا امیرالمومنین فرمان و ان دنیاکم، میدونید زندگی که شما به دنبالش هستید، اون دنیایی که شما دارید خودتون براش میکشید، این چه دنیایی است؟ و ان دنیاکم عندي لاحون من ورقه في فم جراده تغمزها، این دنیای شما در نزد من از یک دانه برگی که در دهان ملخی مشغول جویدن است پست در و بی ارزش تر است. مال علی و لنعیم یفنا و لذت لا تبقا. امیرالمومنین فقط با بقا کار داره. من امیرالمومنین برای چی دنبال کاری برم که این کار فردا از بین رفته؟ من برم یک پستی را قبول کنم که فردا این پست معنا نداره. نه فردا، فردای امروز که هیچی، فردا شما بیان بریم، ما فردای قیامت، همین که از دنیا رفتیم. ببینید تمام این اعتبارات، این که مرحوم علامه در نور ملکوت قرآن میفرماند تمام این دانشگاه ها با این عرض عریض خودش همش توهم، به خاطر همین علوم که توهم نیستن، علوم ریاضی که توهم نیست. من متوهم هستم، من فکر میکنم دکتر پروفسور شدم، حال دیگه شدم انا ربکم الاعلا. دانشگاه نمیاد انسان را به سمت عبودیت ببره، فضای اون ساختار دانشگاه را عرض میکنم، کار به فرد خارج و استاد خارج ندارم، بلکه حوزه هم در همون فرقی نمیکنه. اون مکتب تشیع است، اون مکتب توحیده، اون مکتب اخلاق هست که میاد و این مسائل را به انسان یاد میده. یک روز من در خدمت ایشون گلگی داشتم. خب معروف همه ما گلگی داریم، از اهل علم از حوزه گلگی داریم. خب کمتر بیشتر مرحوم علامه تهرانی چقدر گلگی کردن از این حوزه ها. من به ایشون عرضه داشتم که آقا شما که این همه اعتراض به این حوزه ها دارین، به این روش تحصیل دارید، پس چرا اینقدر تأکید دارید افراد بیان طلبه بشن؟ و این حوزه که پایانش اینه، پس چرا به هر کی صحبت میکنه آقا بیا طلبه شو، استعداد داره بیا طلبه شو؟ ایشون فرمودن پدر من در کجا به این نقطه رسید؟ علامه طباطبایی در کجا به این نقطه رسید؟ مرحوم قاضی در کجا به این نقطه رسید؟ سید بحرالعلوم در کجا به این نقطه رسید؟ در اینجا به این نقطه رسید. پس میشه تو این حوزه بر اساس صدق عمل کرد. بر اساس صدق عمل کرد، از اون قائمه حق تنازل نکرد، از اون قائمه حق تنازل نکرد. ایشون میفرمودن که مرحوم علامه فرمودن حد اقل، یکی از پست هایی که بهشون دادن، پست های مختلفی بود، یکی از پست هایی که به ایشون تعریف کرده بودن برای ایشون، برای آینده ایشون، پست نخست وزیری بود که علامه تهرانی بشن نخست وزیر ایران. ولی مال علی و لنعیم یفنا، من برای امر فانی نیامدم، من برای این دنیا نیامدم، من برای آخرت آمدم، من برای بقا آمدم، من آمدم که حیات من حیات جاودانه بشه. یعنی پست امروز هست فردا نیست، این استاندار امروز هست فردا نیست. ما برای چی آمدیم؟ ما ما برای بقاء صدق آمدیم، ما برای بقاء علم آمدیم، ما برای بقاء تقوا آمدیم، ما آمدیم که این گزاره ها از بین نروند، این گزاره ها همیشه ادامه داشته باشه. ماضی استمراری میخواهیم، مضارع استمراری میخواهیم که دائم این حقایق در مقام ظهور و بروز باشن. و وقتی که میپرسن آیا مرد حقی وجود داره، آیا کسی هست که متحقق به این حقیقت باشه، بگم بله، آقا این علامه طباطبایی، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. آیا این قرآن که ندایش بلند است، من هدایت متقین هستم، آیا ظهوری داره یا فقط شعاره؟ من هدایتگر متقین هستم، کو نشون ما بدید؟ آیا میتونین نشون بدید؟ ایشون فرمان در مقام تفسیر این هدن للمتقین مقام علیت است. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، این قرآن درش ریب نیست، این قرآن حق است. چرا ریب درش نیست؟ چون سلمان هست، چون حبیب ابن مظاهر هست، چون جابر ابن یزید جعفی هست، چون سید ابن طاووس هست، چون سید علی آقای قاضی هست، چون سید احمد کربلایی هست. اینه که در اول معادشناسی می فرمان من این کتابی که نوشتم احاله به غیب نکردم، داستانها و حکایاتی رو ذکر کردم که همین الان موجوده. هدن للمتقین یعنی آقا این قرآن هدایتگر است برای کسی که آماده حرکت است. چه کسی آماده حرکت است؟ خودت. خودت یک گام بردار ببین، وعده به قیامت نیست. همین الان از امروز من اراده کنم صادق بشم، آثار نفسی او رو میبینم. نه از همین امروز بگم نه آقا همه کلا بردارن، چرا ما کلا بردار نباشیم؟ آثارش هم در خودمون خواهیم دید. خب وقت گذشت و فرصت تمام شد و من میخواستم این مطلب رو برسانم به همین مطلبی که ایشون در اینجا دارن، که سیاست بنی امیه و سیاست خلیفه دوم بر چه اساسی بود، اختلافش با امیرالمومنین اون نقطه اساسی. آیا چون با هم اونا دست اهل تسنن اینها دستشون اینطوری میکردن، اختلاف سر این بوده؟ آیا اونها چون به اصطلاح در نمازشون میگن چی، به اصطلاح ولی الظالمین که میگن الحمدلله رب، چی میگن اونها، آمین میگن، چون تکیف دارن، چون نمیدونم نمازشون رو به این شکل میخونن، اذانشون رو به این شکل میگن، حی علی خیر نمیگن، اختلاف ما با اهل تسنن در این هاست، یا اختلاف ما با اهل تسنن در مبانی اخلاق است، در نحوه نگرش ما به صدق و کذب است، در نحوه نگرش ما به حقایق عالم قرب است. فنا و بقا رو در کجا میبینیم؟ فنا و بقا رو در کجا میبینیم؟ بقا رو در عالم آخرت میبینیم و فنا رو در این دنیا میبینیم، یا اینکه نه، فنا رو در عالم آخرت میبینیم و بقا رو در اینجا میبینیم؟ چون بقا رو در اینجا میبینیم، حاضرین دختر رسول خدا رو میان در و دیوار تکه تکه کنیم، چون بقا رو در اینجا میبینیم. حاضریم امام حسین رو این گونه کنیم، علی اکبر رو اربن اربا کنیم، چون بقا رو در اینجا میدونیم. ولی اگر بقا رو در عالم آخرت ببینیم، چون امیرالمومنین حاضر نیستیم یک پوسته گندمی جوی رو از دهان موری بگیریم. این داستان رو به عنوان حسن ختام عرض کنم. مرحوم اسد مرتضای رضوی رحمت الله علیه، رحمت الله علیه، اهل قمصر بود، بعد از اقدمین شاگردان علامه تهرانی بود در مسجد قائم، و بعد ایشون مهاجرت کردن به ارض اقدس، ایشون هم مهاجرت کرد به ارض اقدس. یک داستانی از ایشون هست، یک حکایتی که خود ایشون نقل میکرد که یک روز یک مارمولکی رو دیدم، اون مارمولک رو گرفتم، مارمولک راه خودش رو میرفت، مسیر خودش رو میرفت، من این مارمولک رو گرفتم، بین این دوتا انگشتانم فشار دادم که او رو خفه کنم. یه موقع مارمولک تو زندگی انسانه، خب یا نه تو باغ داره راه خودش رو میره، من برداشتم اونجا این مارمولک رو گرفتم و تو دست خودم فشار دادم. خب ایشون اهل باطن بود، اهل مشاهده بود، مقامات داشت، خیلی مرد بسیار بزرگیست، خیلی مرد بسیار بزرگیست. وقتی که ایشون از دنیا رفت و مجلس ختمش همین جا بود و ما از مجلس ختم تمام شد و از مجلس رفتیم بیرون، من در خدمت آقای تهرانی بودم، ایشون رو کردن به من و گفتن عجب مردی بود، انگار اصلا این مرده نیست، خاکش کردن اصلا نگار موت و حیاتش فرقی نکرد. ایشون میگه من این مارمولک رو گرفتم و فشار دادم، فشار دادم، یک مرتبه دیدم این مارمولک به من هشدار داد در عالم باطن، در عالم مشاهده، اگر یک کم دیگر فشار بدی ربطت رو با خدا قطع میکنم، ربطت رو با خدا قطع میکنم. بر چی فشار میدی؟ به چه علت؟ این مبانی اخلاقه که من نمیتوانم کوچکترین تعرضی در این نظام عالم نسبت به کمترین موجود این عالم انجام بدم. چرا؟ این حیات رو که از خودش نیاورده، این حیات مال اوست و او دارد افاضه میکنه، تو به چه حقی این حیات رو داری من میکنی؟ تو در قبال خدا چه قدرتی داری؟ خدا میخواد حیات بده، تو میخواد جلوی حیات خدا رو بگیری؟ قبال خدا میخوای بگو در حالی که از نظر ما یه امر عادی است، همچین مهم نیست، ولی در نظام تربیت اسلام و نظام و مکتب تشیع و امیرالمؤمنین، نه، به حیات ابدی ما ارتباط داره. اینه که و ازل وحوش و حشرت، اون وقتی که وحوش در عالم قیامت محشور میشن، اونا میاندشون جلوی ما رو میگیرن، حتی خود اونها مؤاخذه دارن، در روایات هست خروسی را در اونجا محاکمه میکنن که چرا به تجاوز دانه رو از دهان مرغ گرفتی. هر چیزی این نظام عالم آن ما در مبانی مکتب تهوخشیابیان ببینین، از این مسائل جزئی ما عبور کنیم و این قضایا، اون وقت ببینیم تأثیر عمل ما در روز عاشورا چیه. ما چه کردیم روز عاشورا؟ یعنی ما، یعنی سپاه ابن زیاد، یعنی سپاه عمر سعد، اینا چه کردن؟ اصحاب پیامبر اکرم پشت در خانه زهرای مرضیه چه کردند؟ اینا نماز میخوندن، بعد از اینکه خانه زهرای مرضیه رو به آتش کشیدند و زهرای مرضیه بین در و دیوار قرار دادن، رفتن نماز خوندند، جماعت خوندند. وقتی یه مارمولک رو شما فشار بدی ربطت با خدا قطعه، وقت ممکن است زهرای مرضیه رو بکشی و ربطت با خدا هنوز برقرار باشه، ربطت برقرار باشه، یا یعنی اینکه نه دیگه تمام شد، دیگه تمام شد، حقت علیهم الزلاله، دیگه مهر بطلان بر شما خواهد خورد. حالا دیگه ما به نماز اینها نگاه کنیم، ما به روزه اینها نگاه کنیم و بگم چه نمازی میخونن، اینا چه صدقی دارن، چه آدمای با وفایی هستن. این صدق و وفایی که اینها دارن، این صدق دیگه از مبدأ توحید نیست، این از مبدأ نفسه. نگاه کن اروپا یا چه آدمای خوبی هستن. مبدأ این صدق کجاست؟ شرقی ها این طورن، مبدأش کجاست؟ آیا از مبدأ توحید تنازل کرده یا نه اخلاق دلکارنگیه به خاطر حفظ دنیاشون دارند؟ پس بنابراین اگر من روحانی در مسجد هم برای حفظ مسجدم این اخلاق و تواضع داشته باشم، با اونا هیچ فرقی نخواهم داشت. چرا؟ چون مبنای اخلاق من توحید نیست، مبنای اخلاق من عالم کثرته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. از خدا می‌خواهیم که توفیق عمل به همه ما عنایت کنه با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.